بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، السلام على المهدي وعلى آبائه. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنم به محضر ملکوتی و نورانی آقا جان و بقیت الله الاعظم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبان اهل بیت علیهم السلام و شیعیان امیرالمؤمنین و خاندان پاکشون. انشالله که در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید و در هر دقیقه و لحظه ای که این برنامه رو مشاهده میکنید زندگی هاتون پر از نور اهل بیت علیهم السلام باشه. در واپسین دقایق هشتم ذی‌الحجه توفیق این رو داریم که در خدمت شما باشیم. روزی که پشت سر گذاشتیم، سال روز حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و کاروانشون از مکه به سمت کربلای معلاست و امیدواریم که ما شیعیان هم پیرو حقیقی حضرتش باشیم و با این کاروان همراه باشیم، با این کاروان تاریخی. و فردا هم سال روز شهادت نائب الحسین جناب مسلم بن عقیل علیه السلام هست. فرارسیدن این شهادت رو هم خدمت شما محبان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم. و روز عرفه رو هم که فردا در پیش داریم، یک غروب ویژه و طلایی و ساعات و دقایقی که برای نیایش و ارتباط با خداست. انشاءالله این یکی دو شب رو هم امشب رو هم فردا رو قدر بدانیم و بلافاصله بعدش هم که دهه ولایت و امامت شروع میشه، انشاءالله به برکت اهل بیت علیهم السلام خدا فرج و فرج و سرور بقیت الله الاعظم رو بر ما برساند و پیروزی و فتح و نصرت نهایی رو بر جبهه اسلام و مسلمین نازل بفرماید. با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز توفیق این رو داریم که در خدمت شما باشیم و در محضر جناب استاد رضوی عزیز و گرامی هستیم در این برنامه. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همراهان و بینندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت بابت شهادت سفیر الحسین جناب حضرت مسلم سلام الله علیه. انشاءالله که به برکت این شب و فردا روزی یوم عرفه هر کسی هر حاجتی داره انشاءالله از شیعیان امیرالمؤمنین خدای متعال موافق رغبتش تمام حوائجشون رو برآورده بفرمایید، در خدمتون هستم.
انشاءالله خواهش کنم، سلامت باشید. ما هم عرضه می‌داریم که در رأس همه حوائجمون، حالا همه حوائج دنیوی و اخروی، از خدا بخوایم تو این دقایق، تو این لحظات که منتهی میشه به روز عرفه و غروب روز عرفه، از خدا بخوایم ولیکن در رأس همه حوائجمون فرج آقامون رو حتما 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 فراموش نکنیم و از خدا ملتمسانه طلب بکنیم تا به برکت دعای همه شیعیان و همه مظلومین عالم خدا فرج حضرتش رو برسونه. اما کلیپ شوب های این برنامه آماده است. قبل از اینکه کلیپ شوب های اول رو ببینیم، یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید تماس بگیرید و با صدای خودتون در این برنامه مشارکت داشته باشید و سامانه پیامکی 3015-1515 برای شنیدن انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما کماکان در اختیارتون هست و ما منتظر پیام های شما هستیم. کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز میگردیم با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
رسول الله هیچ انتظاری نداشت که به نبوت برسه، در ذهنش هم نبود، خودش هم این انتظار رو نداشت، آمادگیشو نداشت، ادعا هم نکرده بود، ادعا نمی کرد، در ذات خودش به خودش نمی گفت که حالا من یک شخصیتی میشم، من این گونه بشم، اون دوچاری اون تخیلات و توهمات بشه یا برای خودش یک مقام و منزلتی قرار بدم. که در آیات قرآن میگه که ما کنت تذل مل کتاب ولد ایمان و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اصلا امیدی نداشتی، تو ذهنت نبود. خب این کتاب اولین آیه که از این کتاب نازل میشه میگه بخون.
خب جناب استاد، صحبت هایی که در ظاهر خیلی خوبه، خیلی اخلاقیه، خیلی هم بالاخره آدم تعجب میکنه که گاهی اوقات اینها یه حرفایی میزنن که خیلی شاید شبهه بودنش مشخص نباشه. اولا این بعد شبهه بودنش رو بفرمایید و پاسخش رو هم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسم آقایون، حالا این وهابیون و که نه طایفه اموی ها و مروانی ها همینطوری بوده، یعنی این سابقه، این حرفای سابقه بسیار بسیار قدیمی داره. که مرتبا در حال این هستن که تنقیص رسول بکنن، این که مقام پیغمبر اکرم رو بیارن پایین. مثلا داره در تاریخ عبدالملک بن مروان میگفتش که این عصای من از مثلا پیغمبر خاصیتش بیشتره، آره اصلا خاصیتی نداره. لذا خب دیدید دیگه، خب اومدن و تخریب قبور بقیه هم همین جهت، همین فکره و روشون نمیشه الان بخوان قبر پیغمبر رو تخریب کنن، وگرنه این کار رو همینا قطعا انجام میدن. بله یکی از صحبت همینه که اصلا پیغمبر یه آدم خیلی شخص بسیار بسیار عادی، اصلا خودش هم خبر نداشت که بخواد به پیغمبری برسه، هیچ انتظاری نداشت به قول کلام این آقا، و بلکه از این بالاتر هم مثلا بعضی از این آقایونشون گفتن، ابن عبدالحدید داره دیگه، مثلا میگه که یجوز ان یبعث الله من کان کافرا قبل الرساله، اصلا پیغمبر قبل از رسالت هم مثلا کافرا باشه ایرادی نداره، یا اصلا یا اون وقال قوم من الحشویه، ابن عبدالحدید میگه وقد کان محمد صلی الله علیه وسلم نستجیر بالله، من از پیغمبر اکرم عذرخواهی میکنم، از امیر المؤمنین، از اهل بیت عذرخواهی میکنم که این کلام رو دارم میخونم. میگه و قال قوم من الحشویه وقد کان محمدا کافرا قبل البعثه. ببینید چقدر پررو، چقدر بی حیا که پیغمبر اشرف این مخلوقات عالم رو اینقدر مقامش آوردن پایین که میگه که آره اصلا هیچ انتظاری نداشت و هیچ اصلا قرار نبود که پیغمبر بشه، یهو دری به تخته خورد و مثلا چی شد؟ ایشون 40 سالگی گفت اقرأ، همونجا گفت شروع کن به خوندن و شما پیغمبر هستی. لذا مهم همینه که اینها عرضم به حضورتون تنقیص پیغمبر اکرم میکنن و مقام پیغمبر اکرم از اون مقام الهی میارنشی پایین و یک فرد بسیار بسیار عادی جامعه.
حالا این صحبت هایی که این انجام میدن در کنار ویژگی هایی که از پیغمبر بعد از نبوت هم میگند، اینو بیشتر آشکار میکنه، یعنی اون چیزهایی که شیعه قطعا بهش اعتقاد نداره و میگه این چیزها ساخته و پرداخته یه سری از افراد یهودی صفت بوده، اینها به راحتی میان توی شبکه هاشون بیان میکنن.
احسن. حالا اگر کسی یه مقدار آشنایی داشته باشه با عرضم به حضورتون روایات نه شیعه ها، یعنی خود اهل سنت، یعنی متاسفانه این طایفه وهابیت من نمیدونم معتقد به هیچی نیستن، یعنی اگر شما کتاب های علمای خودتون هم یه نگاه بندازید، یک تورق بکنید، میبینید که علمای خودتون مفصلا در این قسمت وارد شدن و روایات و قضایا و جریانات تاریخی بسیار ما در این باب داریم که پیامبر اکرم عرضم به حضورتون از قبل، شما ملاحظه بفرمایید این عبارت، بله عبارت مستدرک حاکم متوفای 405 در کتاب مستدرکش تصریح میکنه، میگه که ان میسره، حالا تصویرشو، این خود حاکم حدیث رو تصحیح میکنه، میگه که وهازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث هم مسلم هم بخاری بر مبنای دوتاییشون چیه؟ درست. جالبه که جناب آقای لطفی ذهبی هم در ذیل این عرضم به حضورتون مستدرک، خب ذهبی حاشیه داره دیگه، تصحیح میکنه بعضن بعضی از ذهبی هم میگه صحیحه. ملاحظه بفرمایید، میگه که ان میسره ابن فخ قلت لرسول الله، این قابل توجه این آقایون وهابی، قلت لرسول الله متى كنت نبيا، یا رسول شما کی نبی شدید، کی نبی شدید؟ قال و آدم ها بین روح و جسد، وقتی آدم بین روح و جسد بود من پیغمبر بودم. خب در 40 سالگی چی اتفاقی افتاد؟ اینجا ابلاغ پیغمبریه، اینجا اظهار پیغمبریه، اگه نه پیغمبر اکرم از همون اول خبر داشتن که پیغمبر هستن. عجیبه، جناب حضرت عیسی در طفولیت میگه من پیغمبر خدام، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا نه که تنها از پیغمبری خودش داره خبر میده، بلکه میگه تازه به من کتابم به من میدن. بعد این پیغمبر ما هیچ آدم خیلی ساده معمولی از هیچ خبر نداشتش دیگه. یا این آیه قرآن، اینم به نظر خودم جالبه، وقتی که مادر حضرت موسی موسی رو به دنیا آمد، آیه میگه به مادر موسی گفتیم انرزعی به این شیرش بده، ولا تخافی ولا ترس، نترس نترس، بندازش حالا تو آب و ترسم شما رو بر نداره، انا رادوه و الیکه. بعد این عبارتش خیلی قدید، و جائلوه من المرسلین، به مادر موسی گفتیم بابا این از پیغمبرها میشه. یعنی از بد و تولد موسی که یه روزه به دنیا اومده، به مادرش گفتم بابا این از پیغمبرها میخواد بشه. این که ما بگیم که پیغمبر اکرم هیچ خبر نداشت، هیچ انتظاری نداشت، هیچ مثلا برنامه، اصلا این کاملا با فرهنگ و سنت الهی چیه؟ تنافی داره. این روایت اولی بود که پیغمبر اکرم فرمودن بابا من تو عوالم ما قبل هنوز روح آدم، یا بعضی در بعضی از روایات داره بین الماء و تین، هنوز گل آدم سرشته نشده بود من پیغمبر شدم. حالا الان ابرازش اظهارش الانه. این یه روایت که تصریح میکنه بر این که پیغمبری پیغمبر از اول بوده. روایت دوم، این روایت رو تو مسند احمد ذکر شده، نه که تنها احمد، خب چند تا دیگه هم از کتابا ذکرش کردن، خب الحمدلله ملتفت هستید دیگه. وقتی که ما اسم مثلا بخاری رو میاریم، اسم مسلم رو میاریم، اسم احمد رو میاریم، شما دیگه یه دریچه‌ای براتون باز میشه که بدونید خیلی از کتابا هم پشت سر اینها آوردن این مطلب رو. فقط دیگه چی؟ برای احمد و برای مسلم و بخاری نیستش دیگه. میگه که از انس ابن مالک، مسند احمد، بله مسند احمد، آدرسش هم جلد 19 صفحه 489 تبع الرساله، حدیث 12506. بله در اسناد پایین میگه اسناده صحیح علی شرط مسلم، یعنی اصلا از جهت سندی دیگه این روایت گیری نداره دیگه. از انس ابن مالک ان رسول الله اتاه جبرئیل و هو یلعب مع غلمان، پیامبر اکرم با مثلا کودکان داشتن بازی میکردن، در حالت صغر سن بودن پیامبر اکرم، فاخذه و سرعه، جبرئیل گرفتش رو گذاشتش رو زمین، و شق عن قلبه فاستخرج القلب، میگه گذاشته. حالا من تو پرانتز عرض بکنم، اعتقاد شیعه رو من نمیخوام بیان کنم بگم آقا شیعه این رو قائل هستش و اینها، ما داریم که به خود این آقایون وهابی میگیم، میگیم بابا جون شما که ادعا میکنی یه کتابت هم نگاه بکن، این مسند احمد برای شماست، این رو که دیگه باید چی ملتزم بشی دیگه. فاستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منها علقه، میگه یه تیکه مثلا گوشت، آره خون لخته شده رو حالا از توش در آورد، و قال هذه حظ الشیطان مک فغسله فی تست من الماء زمزم ثم لعمه، ای رو بستش رو دوختش رو اعاده فی مکانه. بعد اینجاش میگه و جاء القلمان گس اون الی امه، بچه ها دوان دوان رفتن پیش مادرشون. میگه یعنی زعرهو، زعرهو یعنی اون کسی که به ایشون شیر میدادن، میشه جناب حلیمه سعدیه. پس ظاهر خبر برای کیه؟ زمانی که پیامبر اکرم، خب از بد و تولد پیغمبر پیش حلیمه سعدیه بودن، تا مثلا چند سالگی چهار پنج سالگی دیگه، این دیگه تهشه دیگه، اونجا دیگه اخبار و تاریخ داره میگه، یعنی توی این بازه زمانیه. رفتن پیش حلیمه سعدی فقالو ان محمدان صلی الله علیه وسلم قد قتل، کشتش، یه نفر اومد ایشون رو چکار کرد؟ کشتش. فاستقبلوه و هو منتقع اون، منتقع اون لون، وقتی که اومدن دیدن چی؟ رنگ و روش چی شده؟ پریده است. قال انس، این رو ایشون خوب دقت بکنه، قال انس وقد کنتو ارا اثر المخیت فی صدره، من خودم دیدم این مثلا جاهای این بخیه ها رو روی قلب ایشون دیدم. یکی جبرئیل میاد این کار رو انجام میده، اینا پیغمبر اکرم اصلا چی به تعبیرشون هیچ خبر نداشته، اصلا روحش هم از این جریانات آره خبر نداشته. این واقعا عرضم به حضورتون با روایات و با اخبار جور در نمیاد. کتابی داره آقای ابن ملک، همین عبارت رو که به ذیل این عبارت که میرسه ایشون میفهمن که بله بله، قیل سبب الشق، میگه میدونید چرا پیغمبر جبرئیل اومد این کار کرد؟ ان الله اراد ان یقدس قلبه. کتاب شرح مصابیح لابن ملک جلد 6 صفحه 261، اراد ان یقدس قلبه و ینوره به انوار الطاف جلاله تحصیلا لکمال الاستعداد حال طفولیه. این از همون اول خدای عالم میخواست چیکار کنه؟ این رو یه تافته، یه جدا بافته‌ای قرار بده پیغمبر اکرم رو. پس اینم دومین مدرک بر این که پیامبر اکرم، انس میگه دیگه خود پیغمبر اکرم این رو بخیه ها رو روی این ندیده بودن که جبرئیل اومده همچی کاری بایشون کرده. یا در تعبیری دارن امیر المومنین، یادم یه مرتبه آجای لطفی این عبارت رو خوندیم، خیلی کلام عزیز و زیباییه که پیغمبر امیر المومنین میفرماین که من از روزی که حب دنیا اومدم پیغمبر اکرم منو گرفتن تو دامن خودشون گرفتن، انا ولید یزمونی الی صدره و یکنفونی فی فراشه و یمسونی جسده، من اصلا مرتبا در تحت حمایت پیغمبر اکرم بودم، بعد خودشون قضا دهنم میدادن. بعد اینش عبارتش در ذیل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، خوب دقت بکنید، داره که ولقد قرن الله بهی، خدای عالم مغرون کرد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیما، از زمانی که ایشون شیر میخوردن خدای عالم قرین کرد با ایشون چه کسی رو؟ اعظم و ملکن من الملائکه، بالاترین بزرگترین فرشته این عالم رو قرین با پیغمبر کرده بود. یسلکو بهی طریق المکارم، طریق مکارم رو به ایشون چی راهنمایی میکنه، و محاسن الاخلاق لیله و نهاره. اینه که آقا میفهمن که هیچ پیغمبر اکرم اصلا روحش خبر نداشت از این جریانات. این کاملا منافات داره با عرضم به حضورتون این احسن اهل سنت هستش دیگه. گزارش چهارمی آقای وهابی که شما میگی که اصلا پیغمبر اکرم روحش خبر نداشت از این که میخواد پیغمبر بشه، یهو جبرئیل رو من گفت اقرا بخون همین الان تمومه دیگه تو شدی پیغمبر. صحیح مسلم، عرض کردم وقتی که ما دیگه میگیم صحیح مسلم یه دونش رو گفتیم دیگه، شما بخوان که مفصلا آره. صحیح مسلم داره عرضم به حضورتون جلد 7 صفحه 58 حدیث 22 77 عبارتش اینه، ان جابر ابن سمره قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن انی لاعرف حجرن به مکه، من یه سنگی هستش تو مکه میشناسمش. کان یسلم علیه، این کان با فعل مضارع که میاد یعنی استمرار داشت، مرتباً کان یسلم علیه قبل ان ابعث، یعنی هر وقت پیغمبر اکرم از اونجا رد میشدن این حجر به صدا در میومد، میگفت السلام علیک یا رسول الله، به پیامبر اکرم به نبوتشون سلام میدادش. اینی لعرفه الان، من میدونم ها همین الان این سنگه سر جاش هست و اون سنگه رو من میدونم الان کجاست، برن آقایون نگاه کنن شراح این صحیح مسلم در ذیل این چی گفتن. نمیدونم چه حسیه که یه فضیلتی برای پیغمبر اکرم و اهل بیت که باشه تمام قواشون رو میذارن رو هم که اون فضیلت ها رو چکار کنن؟
پاک
کنن. یادتونه جناب آقای لطفی یک عبارتی رو خوندیم، بینندگان شاید یادشون باشه که پیغمبر اکرم فرمودن ما لکم ما بالکم، چی شده برای شما حق وقت که صحبت از ابراهیم و آل ابراهیم میاد و جلت مثلا وجوهکم خیلی روحاتون باز میشه، ولیکن هر وقت صحبت از من و آل من که میاد که انا یفقه و فی وجوهکم حب و رومان، انگار که انا رو صورتاتون دانه انار تکوندن که این جمع میکنه و نمیتونید قبول بکنید دیگه. خب اینم شاید سومی شدش دیگه. باز در صحیح بخاری، صحیح بخاری جل 1 حدیث صفحه 4 حدیث 3، یعنی شما اگر همین صحیح بخاری رو باز کرده باشی فقط 4 صفحه، خیلی نمیخواد غور کرده باشی چند جلدش خونده باشی، جل 1 صفحه 4 حدیث 3، یعنی 3 تا صفحه فقط خونده باشی قطعا میفهمی که حرف این آقا فاسده. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 97 حدیث 160 عبارتش اینه، از عایشه اخبرت و انها قالت کان اول ما بدع به رسول الله. بذاری من این عبارتشو از تو خود صحیح مسلم براتون بیارم. بله، میگه که اولین وحیی که به پیغمبر اکرم میرسید میدونید چی بودش؟ بله، کان اول ما بدع به رسول الله. ایشون در جالبم هستش، بله حالا بابم باب تفسیر سوره اقرا، اول ما بدع به رسول الرؤیا صادقه فی النوم. خب وحی انواع اقسامی داره، میگه اولین نوع وحی که به پیغمبر اکرم میرسید چی بودش؟ رویای صادقه پیغمبر اکرم میدیدن، این یک نوعی از وحی که انبیاء الهی میبینن. فکان لا یرا رویا رویان الا جاءت مثل فلق الصبح. حالا این کیفیت رویا مثلا مثل که یک مثلا فضای خیلی روشن یا یه چیزهایی رو در اون فضای روشن میدیدن، فلق الصبح دیدید صبح خورشیدم که نیستش ولیکن یک سفیدی همه جا هستش، انگار در اون فضا میدیدن یه چیزایی رو. ثم حبب الیه الخلاء، پیغمبر اکرم خیلی تمایلشون به این گرفت، خیلی اشتیاقشون که در خلوت عزلت بگیرن. فکان یلحق و به غار حرا، پیغمبر اکرم میرفتن به غار حرا. و یتحنس و فیه، یه تحنس رو ایشون خودش میگه یعنی ای تعبد، عبادت خدا میکردن. لیالی زوات عدده، مفصلا نه یه روز نه دو روز، چند روز پیغمبر اکرم در غار حرا بودن قبل انگرج الهله. بعد میاد اینجا حتی فجعه الحق و هو فی غار، تا او زمانی که چی شد؟ جبرئیل اومد، فجاء الملک فقال اقرأ، پس این اقرایی که داره اتفاق میفته پشتش قضایاهایی بوده، اتفاقاتی بوده، رفت و آمدهایی بوده، ملکی بوده تربیت میکرده پیغمبر رو، همراه پیغمبر بوده، قرین پیغمبر بوده، تسدید میکرده پیغمبر اکرم رو. قبلش پیغمبر اکرم رؤیاهایی میدیدن. چطور میشه ما این همه موارد رو بگیم پیغمبر اکرم خودش هیچ ملتفت به این جریان نبود که میخواد چی بشه؟ پیغمبر بشه. بله پیغمبر ادعا نمی کردن چون که زمانش نرسیده بود. خدای عالم نفرمودن که آقا الان، گفته بابا وقتش. ادعا نکردن چون که خب صلاح نبوده بخوان چیکار کنن؟ ادعا بکنن دیگه. این یه قسمته، یعنی یک حوزه ای از روایات که مفصلم هستش و بابهای مختلفی هم هستش، یعنی یکی دوتا نیستش و انسان میتونه وارد اینها بشه و شواهد و قرائن خیلی زیادی رو جمع کنه. خب بالا با وقتمونم فرصت نمیده که بخونیم همه اینها رو بخونیم دیگه، ولیکن یک حوزه دیگه رو من براتون بیان بکنم که اینم جالبه. بشارت های پیشین، یعنی مثلا گاهی وقتا شده که پیامبر اکرم میرفتن جایی و حالا طرف راهب مسیحی بوده یا چیزی، میشناختن پیغمبر اکرم را. شما ملاحظه بفرمایید صحیح ترمذی، آقای البانی هم جالبه که میگه این روایت چیه؟ صحیحه دیگه. شما آقایون وهابیون بزرگتون البانیه، جرأت دارید با این آقای البانی خب در بیافتید بگید ایشون قبول ندارید. مصنف ابن ابی شیبه داره، ارزم به حضورتون سنن ترمذی داره، از ثقات ابن حبان داره. حالا من سنن ترمذی رو براتون میخونم. میگه خرج ابو طالب الی الشام. خب جناب ابو طالب کار تجارتی داشتن دیگه، از مکه میرفتن تا شام و برمیگشتن. و خرج معه النبی فی اخشیاخ فی قریش، من قریش با بزرگان قریش همراه بودن. فلما اشرفوا علی الراهب هبتوا. یه جایی بود مثلا مکانی بود که یک راهبی هم در اونجا زندگی میکرد علی الظاهر. اونا خب حلو اومدن و بار و بندیلشون رو گذاشتن و به استراحت کردن. فخرج الیهم الراهب، راهب اومد. و کانو قبل از ذالک یمرون به. میگه اینا مرتبا این کار رو میکردن ها، دفعه اولشون نبود، همیشه هر وقت میرفتن یکی از توقفگاه هاشون همینجا بود. فلا یخرج الیهم ولا یلتفت، اصلا محل نمیداد به اینها. قال فهم یحلون رحالهم فجعل یتخللهم الراهب. میگه همینطور پاشد اومد پیش این، مثلا این ور نشستن اون ور نشستن، آره گرده داشتن میکردن و اومد پیش اینا نگاه کرد، پیش اون نگاه کرد، پیش این نگاه کرد. حتی جاء فاخذ بيد رسول الله، دست پیغمبر اکرم رو گرفت و قال هازا. آقای بزرگواری که میگه که اصلا پیغمبر هیچ مقامی نداشت، هیچ روز نشد بگی پیغمبر کافر بود، میگه اومد دست پیغمبر رو گرفت. قال هازا سید العالمین و هازا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. معرفت اون راهب آقا از این آقا به پیغمبر اکرم چی بودش؟
بیشتر.
صدها برابر بیشتر، صدها برابر. قبل از رسالت داره ایمان میاره. حالا روایتش مفصله، عرض کردم که
ماجرای معروف هم هست، یعنی بعید میدونم هیچ مسلمونی این ماجرای معروف رو نشنیده باشه حداقل یک بار.
بله باور بفرمایید ما در سرد این بودیم که کتابهای مثلا سنت رو بیان کنیم، وگرنه اگر در کتابهای تاریخ وارد بشیم مفصله. یعنی مثلا از زمانی که حلیمه سعدیه، یک نمونش اونجا عرض کردن، بیشتر داره اونجا. که هر جایی پیغمبر اکرم میرفتن خب میشناختن. قرآن ویژگی پیغمبر رو بیان میکنه، میفرمایه که اهل کتاب یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. چطور میشه شما وقتی فرزندتون رو مثلا میگم که در بین 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر که باشن جلوی شما باشن، فرزند تو چیکار میکنه میشناسی؟ اینها پیغمبر اکرم رو میشناختن، اینطور نبوده که دیگه. و لذا اگر ما کتب تاریخ رو، تاریخ اهل سنت رو باز بکنیم، شواهد مفصل خیلی زیاد عرض کردم که میشه در حوزه‌های مختلفی این رو تتبع کرد. ما فقط هم تمام تمرکزمون رو همین کتاب‌هایی هستش که خود آقایون قبول دارن و براش حاشیه دارن دیگه. یک گزارش تاریخی دیگه باز اینم طبقات الکبرا مطرح میکنه که میگه پیغمبر اکرم باز سنشون که نه بزرگ شده، بعد کاروان تجاری داره میره سمت شام، کاروان حضرت خدیجه پیغمبر هستن، شخصی میاد پیغمبر رو میبینه، طبقات کبرا جلد 1 صفحه 108 میگه که تا که پیغمبر رو میبینه قسم میخوره، میگه به والله قسم این پیغمبره. حالا این عرضم به حضورتون نسبت به این که شواهد بسیار بسیار زیادی داریم که پیامبر اکرم خودشون میدانستن، و بلکه اون کلام نازنین پیغمبر کنتو نبیم و آدم و بین الماء و تین، آره من از همون اول پیغمبر بودم. حالا این آیه و ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان این چیه؟ خب هم تفاسیر اهل سنت هم تفاسیر شیعه مرحوم علامه طباطبایی، ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان، ایمان در قرآن نه که فقط به معنای همین یقین قلبی باشه، گاهن ایمان در قرآن به معنای عمل صالحه. ما کان الله لیوزی ایمانکم، خدای متعال ایمانتون رو چی؟ زایع نمی کنه، یعنی عملتون رو زایع نمی کنه. ولذا ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان، آقایون مفسر می فهمن اینجا معناش اینه که پیغمبر اکرم به تفاصیل مثلا شریعت، به تفاصیل اعمال صالحه، به اون که آقا ریزکاری هاشو و بعد از رسالت بیان به خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمودن. و همچنین آیه دیگه که و ما کنت ترجو، بله و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتابم، به همین معنا شاید باشه الا رحمتن، این الای بعدش هم نمیبینه، تمام آقایون شما زمخشری نگاه کن، شما فخر راضی نکن، همه اون الا رو دارن معنا میکنن، او الاش چی میخواد معنا بشه؟ میفهمن پیامبر اکرم بر حسب همین امور ظاهری، این امور ظاهری واقعا به خودشون نمیدیدن که بخوان یه پیغمبره، ارزم به حضورتون کسی که نه سوادی داره نه مکتبی رفته نه چیزی، بخواد یه کتابی داشته باشه این همه توش معارف. به طور مثال من بخوام یک مثالی بزنم، یه نفری که اون شخص خودش مثلا سوادی نداره، این بخواد متخصص قلب بشه، بخواد چیکار کنه؟ آره جراحی قلب بکنه. این خودش آره نداره، و الا رحمتن، مگر که رحمت خدای عالم، اگر رحمت خدا رحمت خاصه الهی باشه هر کسی توانمند هستش و میتواند. لذا از این جهت هیچ منافاتی نداره و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب به این معنا هسته.
تشکر از شما، استفاده کنیم جناب استاد. الله یه پاسخ قرآنی هم بخوایم بدیم، آیا این آیه رو هم میتونیم ضمیمه بکنیم که خدا توی قرآن از زبان حضرت عیسی میفرماید که و مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، یعنی اسم پیغمبر رو هم حضرت عیسی فرموده بودن که دیگه حالا جدای از ویژگی هایی که خیلی ها مشخص بود براشون، اسم حضرت رو هم مشخص کرده بودن. و حالا جای سواله که چطور به فرموده قرآن اینها اهل کتاب مثل بچه هاشون میشناختن پیغمبر رو، اسم حضرت رو قبل از بعثت میدونستن، چطور یک مسلمانی به خودش اجازه میده بیاد توی شبکه به عنوان سخنگوی دینی خودش رو معرفی کنه، بعد این ادعا رو بکنه که نه پیغمبر هیچ خبری نداشته و اتفاقی یه دری به تخت خورده پیغمبر به پیغمبر رسن. خیلی عجیبه. حالا اینها باید بیان جواب بدن که واقعا قطعا شما شیعه نیستید، قطعا شما اهل سنت نیستید، شما کتب اهل سنت رو فرمونده استاد اگر ورق می‌زدید 2-3 صفحه اول تکلیف شما مشخص بود. حالا اینکه از کجا جیب هاتون پر پول میشه بابت این صحبت هم خودش جای سوال داره دیگه. انشالله که مطالبی که بیان شده تا این لحظه مورد استفاده شما بینندگان گرامی قرار گرفته باشه، و بیسوادی و جهالت و عناد این کارشناس های وهابی برای همه عزیزان قطعا روشن هست، روشنتر شده باشه انشالله. میخوایم یک فاصله بگیریم و بازگردیم با ادامه مباحث، انشالله خدمت شما خواهیم بود.
تو که نیستی به خدا سوت و کوره همه جا، به تو وصل همه امید دنیا، این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بست از همه قصه فردا. نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و آروم بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پاد کشیده عالم، همه آقای طرف، غم دنیای طرف، آدمو ندیدنت میکشه هر دم. نه که اشتباه همه کمترین گناهمه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره، غایت خیال من با تو خوبه حال من. بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من؟ بیا
اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. همطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امشب و فردا شب و روز عرفه، شب و روز دعاست. هر لحظه و هر دقیقش رو قدر بدونیم برای دعا کردن، خصوصا دعا برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان، که تنها گم شده حقیقی ما در این عالم وجود نازنین حضرتش هست و تنها راه فرج و گشایش و رهایی از سختی هامون هم ظهور حضرتش هست. انشالله با دعای مؤمنین و مؤمنات تو این جمع هایی که برای خوندن دعای عرفه جمع میشیم، انشالله فراموش نکنیم دعا برای حضرت رو، نه تنها فراموش نکنیم، در رأس همه حوایج قرار بدیم و واقعا برای حضرت دعا بکنیم و خدا به برکت دعاهامون اون روز رو برای ما برسونه انشالله. کماکان برنامه دستاندراز رو دنبال میکنید و میبینید انشالله که این دقایقی که گذشت از بهترین دقایق عمر همه ما نوشته شده باشه. کلیپ دوم و کلیپ شبهه دوم این برنامه آماده است، با هم دیگه میبینیم، باز میگردیم با پاسخش خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
این مشتبه خامنه‌ای رو به عنوان کی میشناسن؟ سید خراسانی. سفیانی معتقد هستن که باید بیاد. حالا سفیانی هم میگن که هم وسط ابن پسر خالد ابن یزید ابن معاویه هست. یعنی اینا بالاخره نسبتش میدن به اموی ها، به اهل سنت، اینها فساد میکنن، فلان میکنن، این صوفیانی میاد. یک تخیلاتی دارن، روایت های ساختن که هیچ چیزی نداشته، هیچ ارزشی نداره. اونو از کتب یهود و نصارا گرفتن، آوردن سازندگان روایت ها، نسبت دادن به حالا ائمه که ساختن.
خب حالا ما تو این شبکه و تو این برنامه چند دقیقه آینده خواهیم دید که کی روایت ساخته و کی داره اشتباه میکنه و تحلیل صحبت های این کارشناسی که اسم خودش رو گذاشته نماینده اهل سنت و نماینده اسلام رو، جناب استاد رضوی عزیز، انجام خواهند داد و حقیقت مشخص تر خواهد شد. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک سنت الهی رو اولا عرض بکنم،
بله،
بعدش انشاءالله وارد بحث بشیم. یا کنید قاعده است این توی پیغمبر اکرم خوب دلسوزترین فرد برای این امته.
درست.
و گاهی وقتا میدونه که در آینده اتفاقاتی خواهد افتاد که مردم به گمراهی و اعوجاج میرن، لذا لازم بر خودش میدونه که بیاد یک گزارش هایی بده که آقا این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. و این یه سنت الهی هم هستش. الان در چند قبل عرض میکردیم در برنامه قبلی که ما میبینیم خدای عالم این سنتش رو نه تنها در قرآن، بلکه در تورات، بلکه در انجیل میبینید که مثلا داره میگه که آقا یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، یه پیغمبری میاد اینطوری، یعنی انقدر مشخصات و ریز گفته که خوب و خوب چی میشناسن که بندگان به گمراهی چی نرند. یا در تعبیرش مثلا هم بله سوره بله سیما هم فی وجوه هم من اصل سجود. بله ذالکه مثلا هم فی التورات و مثلا هم فی الانجیل. یعنی حتی مثلا اطرافیان پیغمبر گاهن اون نخبه ها اونها رو مثلا چی ویژگی ها رو بیان کرده. اینا چرا یه اتفاق داره میفته که اگر دیدن بدونن که به گمراهی نیفتن و راه هدایت براشون چی باشه مشخص بشه. لذا پیغمبر اکرم گاهن در بیاناتشون گزارش هایی دارن، مثلا به عمار فرمودن اما تخت رو که فعت الباقیه، حواست باشه. و این مثلا گزارش پیغمبر واقعا شاید توی تاریخ یه عده‌ای رو نجات داد از گمراهی دیگه.
فقط علامت هایی رو خدا احسن و پیغمبرش میذارن برای کسی که بخواد دنبال هدایت باشه کفایت میکنه.
آره. یعنی من میخوام بگم که این یه چیز بدی، این چیز عجیبی نیستش، با اینکه ما برای این نمونه های خیلی زیادی داریم دیگه.
بله.
خب من جمله از اونها قضیه سفیانیه که ایشون میگه که اصلا سفیانی عرضم به حضورتون ساخته پرداخته شیعیان، اینا از کجا آوردن؟ اینا از یهودیا و مسیحیا گرفتن. جالبه یک سرچی کنید شما. میدونم که شما نه اهل مطالعه هستید، نه اهل تتبع هستید، نه اهل کار هستید، دیدید که در قسمت قبلی هم، ولیکن کافیه فقط یه نرم افزار شامله که مال این عربستان یهودی هست، شما همین نرم افزار رو باز کنید و در سش کلمه سفیانی بزنید، ببینید چقدر مرتبا روایات میاره. حالا گاهن شاید بعضا یک تشابه اسمی باشه، ولی سفیانی خاص اینو چه کسی گفته شما بیا نگاه کن. شاید یکی از اولین کتبی که مفصلا از این داره بیان میکنه کتاب نعیم ابن حماده. نعیم ابن حبان کتاب الفتن داره ایشون، خودش متوفای 218 است.
درسته.
استاد بخاری ایشون، یعنی بخاری از ایشون روایت نقل میکنه. شما ببینید که این آقای نعیم ابن حماد در کتب خودش مفصلا وقتی که به عرضم به حضورتون سفیانی میرسه، مفصلا روایاتی برای ایشون چیکار میکنه؟ بیان میکنه. من یک دو سه نمونه براتون بیان بکنم، ببینید شما اینجا. بله.
ما به این آقا میگیم که همونطور که استاد فرمودن شما اهل کار نیستید، اهل علم نیستید، اهل تحقیق کردن نیستید. امیدواریم که این چند دقیقه برنامه ما رو ببینید تا متوجه بشید که هر حرفی میزنید چقدر بی اساسه.
نگاه کنید مثلا روایت اولیش جلد 1 صفحه 55 حدیث 87 از عبدالله بن مسعود قال لنا رسول الله احذركم سبع فتنه، چند تا فتنه میاد، چند تا مثلا کودتا، چند تا جریانات خیلی سخت و سختی میاد. تکون بعدی فتنه در مدینه، در مکه، در یمن، چه در شام. بعد میاد فتنتون من بطن شام و یه فتنه تو سفیانی. اصلا فتنه سفیانی اینجا میادش. باز شما بیا پایین تر ببینی یختلو سفیانی کل من اصا، یخرجو سفیانی، یخرجو سفیانی، همش مرتبن سفیان قاتل و سفیانی از ترک. اینها همه روایاتی که شما تو کتابتون آوردید و من تبع شما تو کتابتون آوردن. چرا این اتهام رو به ما میخواید بزنید دیگه؟ کتاب نعیم هیچ، مستدرک هاشم، مستدرک حاکم، اونم مستدرک حاکمی که ذهبی ذیلش میگه علی شرط البخاری و مسلم. اینو شما قبول داری؟ میگن ابی هریره قال رسول الله یخرج رجل یقال له سفیانی فی عمق دمشق و عامه من یتبعه من کلب. اکثر کسایی که از این پیروی میکنن همه از قبیله کلب هستن. فیختل حتی یبقى بطون النساء، میگه شکمهای زنها رو اینا پاره میکنن، بچه ها رو میکشن و چه و چه و چه تا اینجاش. یعنی مهم اینه که سفیانی این از ما که نیستش که. خب شما میخواید بگی حاکم از یهودیه، یهودی از یهودیا گرفته، خب بگو دیگه. نعیم ابن حماد که کتابشو خب از این نرمسار شامله، نرمسار رسمی کشوری دولتی خود عربستان دیگه ایشون داره میاره. میخوای بگی اینا اسرائیلی‌ها در کتابشون آمده که ما بارهای بارها گفتیم که این کتاب‌های شما پر از اسرائیلیات. اینطور نیستش که بخواد ارزم به حضورتون یکی دوتا باشه. ولیکن این قضیه سفیانی ساخت پرداخته شیعه نیستش، بلکه خودتونم این روایات رو آوردید. ایشون فهمودن بعدش که شیعیان میگن که سفیانی نمیدونم منولد خالد ابن یزید هستش و اینطوریه. اینم ادعای ما نیستش. باز هم شما بیایید این کتاب الفتن ابن حماد رو نگاه کنید، صفحه 279. سفیانی منولد خالد ابن یزید ابن ابی سفیان رجلون زخم الهامه به وجهی آثار و جدری. خب این که دیگه کتاب الفتنه دیگه، ابن حماد دیگه. پس روایات از ما نیستش که بگید آقا شیعیان آوردن. اینا از کی گرفتن؟ از یهود و نصارا گرفتن. بلکه اگر شما ملاحظه کنی و نگاه کنی و یک مرتبه قبل از این که بخوای بگی این سفیانی ساخت پرداخته شیعه هستش، یک مرتبه سرچ کرده بودی، میدیدی که نه، در کتاب‌های شما پره. عرضم به حضورتون. و نکته دیگه ای که خب حالا ایشون فهمودن که مثلا بعضا میگن آقا تطبیق میدن سید فلان و سید یو آقا نمیدونم سفیانی اینه، سفیانی اونه. این از مسلمات علمای تراز اول شیعه هستش. علمای شیعه همه تطبیق رو آره ما قبول نداریم. یعنی نمیگیم آقا جان آقا این سفیانی فلان شخصه. تطبیق سفیانی قطعا در روایات شیعه و سنی آمده. شاید قریب به جناب لطفی، شاید قریب به 200 روایت ما نسبت به سفیانی داشته باشیم. یکی دوتا نیستش. ولیکن تطبیق دادنشو نه، ما میگیم درست نیستش. آقا سید خراسانی فلان کسه، نه، ما هیچ وقت این تطبیق رو قبول نمیدونیم. و لذا این که بخواد بگیم که ساخت پرداخته شیعه قطعا درست نیست و در کتب خودتون پر از روایات شخص سفیانی، حتی نسبش هم داره بیان میکنه که ملاحظه کردید.
بسیار عالی. ما چند دقیقه فرصت داریم جناب استاد، حالا جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم از برنامه این هفته و این جلسمون. ما حالا دو تا کلیپ که پخش شد از همین آقا، متاسفانه دیدیم که اینها چقدر از فضای فرهنگی اسلام بدونن، چقدر با قرآن بیگانن، چقدر با سنت بیگانن. و هر آن چیزی که صحبت میکنند صرفا انگار ساخت و فرداخته ذهن خودشونه، هر چیزی که به ذهنشون میرسه به زبان جاری میکنن، اینطوری آبروزی علمی برای خودشون به راه میاندازن. حالا یه چند دقیقه فرصت داریم یه جنبندی درباره مطالب این جلسه داشته باشید، ممنون از شما میشم.
بله، عرضم به حضورتون، صحبت ما در اون کلیپ گذشته بر این اساس شد که پیامبر اکرم و اصلا سنت الهی بر این بود که از اون اول کار خدای عالم انبیای خودش رو انتخاب میکنه. اینها برگزیدگان عالم هستن، اینها مصطفی هستن، مجتبا هستن. اینطور نیستش که دفعتن و فجعتن یه شخصی بخواد چی بشه؟ عرضم به حضورتون پیغمبر بشه.
یعنی همین علائمی که توی این بخش دوم هم گفتیم راجع به پیغمبر هم بوده.
بله.
همین یک سری از علائمی که منطبق بوده در پیغمبر و مردم میدونستن این شخص پیغمبره. حالا زمانی که حضرت به بعثت رسیدن دیگه وقتی اعلام کردن برای کسی که به دنبال حقیقت بود همین علائم کفایت میکرد.
قطعا همینطوریه. و وقتی که هم عرض کردیم قرآن داره تصریح میکنه، میگه یأتی من بعده اسمه احمد، به اسمش داره بیان میکنه. یا در روایت داریم خود اهل سنت بیان میکنن، میگن جناب آمنه شب قبل از اینکه مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو به دنیای خواب دیدن که فرمودن که مثلا فرزندت میاد، پسر اسمشو چی بذار؟ محمد بذار. این اللهم صل علی محمد و آل محمد. این از انبیا و خاتم الانبیاست. یعنی این نیستش که یک هو فجعتن بخواد پیامبر اکرم چی بشن؟ پیغمبر شده باشن.
نکته جناب استاد، بحث رسید به میلاد پیغمبر، همین اتفاقاتی که در شب میلاد پیغمبر افتاده خودش بزرگترین نشانه است برای اینکه یک شخص عادی نیست که داره متولد
عرض کردم ما اگر بخوایم حوزه های مختلفی رو در این باب باز کنیم، باب ارهاسات و نبی نیست. یک ارهاسات یعنی یک اتفاقاتی که قبل از به دنیا اومدن پیغمبر اکرم تو این عالم اتفاق افتاد. مثلا به طور نمونه خوش شدن دریاچه ساوه، خاموش شدن آتشکده فارس، که این آتشکده شاید بیش از 2000 سال این آتش مرتبا روشن بود.
بله.
ولیکن به برکت وجودی پیغمبر اکرم اون آتش به صورت معجزه‌وار، حالا با اینکه اونها خیلی تدابیر امنیتی مفصلی چیده بودن که اصلا حالا شیف به شیف عوض می‌شدن که آتش خاموش نشه، ولیکن هنگام میلاد پیغمبر اکرم کل اون آتش خاموش شد. نمی‌دونم
خوش شدن
دریاچه ساوه،
بله.
قضیه آمولفیل، یعنی همین بله. سوره فیل، قضیه لشکر ابرهه، خیلی چندین نوع هست که اینها رو ارهاسات میگن. اصلا مردم در عالم احساس میکردن که یک اتفاقی خواهد افتاد، قرار بیفته اصلا. ولذا در قضیه امام عصر علیه السلام هم داریم، لذا خود اهل بیت، خود پیغمبر اکرم یه نشانه هایی رو برای ما بیان کردن به عنوان آخر الزمان که اینها اتفاق خواهد افتاد. و لذا این در همون راه و مسیری هدایتی پیغمبره که اینها رو بیان میکنه امت چی بشه؟ گمراه نشن دیگه. و عرضم به حضورتون ادله و شواهد مفصلی هست بر این که پیامبر اکرم از همون اول پیغمبر بودن و خودشون هم بر این موضوع خبر داشتن. بله، پیامبر اکرم برایشون دستور اومده بود که ابراز نکنید. ابراز تایم خودشو داره، زمان خودشو داره، در اونجا که میگه چرا کن اقرا. روایت صحیح بخاریش هم خوندیم. و در این کلیپ و شبهه دومم عرض ما همینه که اصلا این سنت الهیه که بخواد هدایتگری بکنه و بیان بکنه، فتنه ها رو بیان کنه. پیغمبر اکرم فتنه ها رو بیان کرد. من جمله از اون فتنه ها چی بوده؟ قضیه سفیانی هستش. این یه چیز ساخت پرداخته و بدی از جانب شیعه نیستش، بلکه در کتاب های اهل سنته. خب حالا میخواید بگید که سفیانی از اهل، خب بگید دیگه، کل علمای خودتون رو جمعش کنید، همه رو بریزید و بگید آقا اینا چی هن؟ یهودی و بله مسیحی هستن.
انشاءالله برنامه های آتی هم خدمت شما باشیم. یک جمله هم به این کارشناس وهابی بگیم که شما فکر نکنید که حالا محترمانش حرف رایگان میزنید براتون هزینه نداره، قطعا براتون هزینه داره. اگر این دنیا نشد، اون دنیایی هست که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتید. همه این کلماتی که میگید نوشته میشه و بابت هر دروغی که میگید، هر اتهامی که میزنید و هر حرف اشتباهی که میزنید باید جواب پس بدید. حالا خودتون و وجدان خودتون، اگر براتون وجدانی باقی مونده باشه و اگر دشمنی با اهل بیت و دشمنی با امیرالمومنین برای شما جایی برای انصاف باقی گذاشته باشه، امیدواریم که حداقل یک جو انصاف به خرج بدید و اینقدر راحت دروغ نگید، اینقدر راحت به شیعه اتهام نگید، اینقدر راحت فضایل اهل بیت رو کتمان نکنید. و اما از همراهی شما بینندگان گرامی هم خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که این برنامه ها وسیله باشه برای ثابت قدم تر شدن ما در راه اهل بیت علیهم السلام و در راه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و اگر کسی هم شبهه‌ای براش به وجود اومده از شیعیان عزیز ما، با این برنامه ها شبهش برطرف بشه. اگر از عزیزان اهل سنت کسی گول شبکه های وهابی رو خورده باشه، امیدواریم که این برنامه ها وسیله برای نجاتش از دام این شیاطین باشه و از خدا میخوایم که توفیقات ما رو در این مسیر بیش از پیش قرار بده. در آخر این برنامه هم مثل همه برنامه های دیگمون دست به دعا برمیداریم، عرضه میداریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
خدا بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.